ondan söyleşe bir.
سلام سلام، خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از برنامه تاکسیو. من میزبان شما هستم نیلوفر. این سری بغل دست من آرمان نشسته.
سلام.
خب همونطوری که ما تو پیج اینستاگراممون هم گذاشته بودیم، این اپیزود ما میخواییم راجع به مهاجرت حرف بزنیم. مهاجرت مسئله شده که الان خیلی ها دارن حالا بهش فکر میکنن، حتی اگه تو ایران هم نباشن تو کشورهای دیگه دارم بهش فکر میکنن که مثلا به یک کشور پیشرفته تر یا کشور مدرن تر مهاجرت بکنن. و خلاصه یه چیزیه که خیلی ما این مسئله رو میشنمیم بین آدم ها. نه آرمان؟
آره، خب الان کل دنیا چه مثلا فرق نمیکنه تو چه سنی باشی، خیلی ها دنباله حالا مهاجرت تحصیلی، کاری یا کلا دنباله یه فرصت بهتری هن. حالا مهاجرت میتونه خیلی معنی خاصی داشته باشه تو بعضی از کشورهای دنیا.
آره، خیلی ها امکان داره مثلا بخوان مهاجرت کنن به خاطر حالا بچهشون، میخوان بچهشون یه جای بهتری مثلا بزرگ بشه، یا خیلی ها میخوان مهاجرت کنن این که مثلا برن یه جا تحصیل بهتری داشته باشن. کلا هر کسی یه تعریف خودشو داره از مهاجرت. اما من امروز یه آماری رو میخوام بگم. من داشتم توی سایت گاورمنت آمریکای آمار رو میخوندم راجع به این که اصلا پر اون کشورهایی که خیلی مهاجر قبول میکنن چه کشورهایی هن، که اولین کشور تو این لیست کشور آمریکا بود. با اینکه حالا میگن خیلی سخت ویزا میده و خیلی مثلا سخت آدم قبول میکنه، ولی یه کشوریه که خیلی مهاجر پذیره.
یعنی خب بیشتر مهاجر تو کشور آمریکا میان یا اینکه از آمریکا میرن؟
نه، یعنی اینکه بیشترین مهاجران میان آمریکا.
آها، یعنی آمریکا میزبان بیشترین مهاجران دنیاست.
آره دقیقاً، آمریکا بیشتر مهاجر میگیره، کشور بعد از آمریکا. با اینکه من خیلی یه ذره شک داشتم کشور سعودی عربیا، کشور عربستان سعودی، با اینکه من نمیدونم چرا باید دومین کشور تو گرفتن مهاجر باشه، ولی خب تو اون آماری که من داشتم میدیدم عربستان کشور دوم بود. یعنی اول آمریکا، بعد پنج برابر، یعنی آمریکا پنج برابر عربستان مهاجر قبول میکنه. با این اختلاف عربستان کشور دومه.
یعنی تو کل دنیا دومین کشوری که یعنی پر چه میگن پر چیزشون مهاجر بیشتری قبول میکنه عربستانه؟
دقیقاً. من خودم یه ذره شک کردم، ولی دیگه این آمارو کشور آمریکا گذاشته بود تو وبسایتش، گفتم حتما آماری که باید دقیق باشه.
آره نه، خیلی جالبه. آخه خب وقتی مثلا آمریکا که شماره یکه حالا تو دنیا، با شماره دو که میگه عربستان مقایسه میکنید، من چیزای مشترکی نمیبینم که خیلیا بخوان مهاجرت کنن به آمریکا. مثلا بخوان بین آمریکا و عربستان بخوان انتخاب کنن، من چیز فاکتور مشترکی نمیبینم بین این دو تا کشور.
نمیدونم، من خودم تا حالا عربستان نبودم حالا نمیدونم. ولی حالا به هر حال کشور سوم اگه ما بخوایم بگیم کشور کاناداه. حالا این باز خیلی بیشتر میکسنس میکنه، چون که خب من خیلی از دوستای صمیمی خودم میشناسم که کانادا از طریق تحصیل رفتن یا رفتن که اصلا اونجا دارن زندگی میکنن و اینا. این یه حالت اطلاعات عمومی طوری بود که من میخواستم بدم بهتون. و اینکه خب همونطوری که میدونین، خب تاکسیو داره از کالیفرنیا ضبط میشه، یعنی من و آرمانم خودمون تقریبا مهاجرت کردیم اومدیم اینجا.
تقریبا نه دیگه، ما جفتمونم مهاجرت کردیم.
آره دقیقا، جفتمون مهاجرت کردیم اومدیم و داشتیم چی میگن موضوعای اپیزودو که ما داشتیم چیز میکردیم، داشتیم می نوشتیم که مثلا حالا پلان می کردیم که هر اپیزود راجع به چی حرف بزنیم. یه چیزی که خیلی ذهن من رو درگیر کرده بود همین مسئله مهاجرت بود، که من با آرمان گفتم که خب یه اپیزودم راجع به مهاجرت حرف بزنیم. چون من از وقتی خودم اومدم خیلی از دوستان مثلا سوال می پرسن که خب چطوری بود، چجوری رفتی، زبان چی بود، دلتنگی چی، خیلی از این سوالا رو من پرسیدم که من دیدم که بد نیست حالا یه اپیزود هم به مهاجرت اختصاص بدم، شاید خیلی ها جواب سوالشون رو تو این اپیزود بگیرن.
آره اصلا خب بین ما حالا جامعه ایرانی ها این تاپیک مهاجرت و مهاجرت های مختلف، مثلا حالا چه میدونم ازدواج، تحصیلی، کار واسه کاری، ویزای کاری یا هر چیزی، این تاپیک مهاجرت خب خیلی تاپیک خیلی مهمیه و میتونه خب خیلی ها رو کمک کنه.
آره دقیقاً. حالا قبل اینکه ما بخوایم راجع به مهاجرت اصلا حرف بزنیم، تجربه هامون رو بخوایم بگیم و چه دردسرایی داره چه خوبیه داره، همه اینا رو بخوایم بگیم، من یه نکته رو میخوام بگم بهتون. ما توی برنامه تاکسی و آرما قراره مهمون داشته باشیم، یعنی قراره که ما مهمون بیاریم و باشون یه ذره گپ بزنیم.
آره خب حالا مهمون میخوای تو توضیح بدی یکم؟
آره دقیقا.
آره بگو که مثلا مهمون منظورمون چیه و...
آره دقیقا من همینو خواستم بگم. توی تاکسیو ما مهمون میاریم، یعنی نمیخوایم فقط من و آرمان باشیم حرف بزنیم، حوصله‌تون سر بره دست ما. علاوه بر اون میخوایم آدمهای خیلی عادی، آدمهایی که مثل خودمون هستن و دعوت کنیم که از تجربیاتشون استفاده کنیم، ببینیم که حالا تو هر زمینه، مثلا تو این اپیزود اگه شما پیج تاکسیو رو دنبال کنین میدونین که این اپیزود مهمون داریم، یعنی اولین مهمون تاکسیو تو این اپیزوده و مهمونمون نه وکیل مهاجرته، نه تو سفارت کار میکنه، نه از کار اداری میکنه مثلا ویزا بده، هیچی، یکی از دوستامونه که این خودمونه ولی اونم مهاجرت کرده وقتی سنش کم بوده، اومده آمریکا، تجربیات خودشو داره. و اینکه ما قراره آدمای، میدونم خیلی از این تاک شوها یا همین پادکست ها هستن که میان مثلا از آدمای خیلی معروف و سرشناس دعوت میکنن بیا تو اپیزودشون حرف بزنه و خیلی خوبه، یعنی اصلا هیچ بحثی نیست توش، هیچ حرفی هم نیست، خیلی خوبه این کار، ولی ما میخوایم که آدمای عادی رو دعوت کنیم که بیان از تجربیاتشون بگن و گوش بدیم ما هم، شاید یه جای به دردمون بخوره تو زندگی. و حالا مهمون این اپیزودمون نیوشاه.
سلام.
بله نیوشا یکی از دوستای خیلی خوب من و آرمانه که دعوت کردیم ازش بیاد تو این اپیزود باش گپ بزنیم راجع به مهاجرت و ببینیم که تجربهش چیه و چه حرفایی داره برام بزنه. نیوشا چطوری؟
مرسی، شما خوبین؟
آره ما هم خوبیم و هوا گرم شده نه؟
خیلی.
سلام نیوشا.
سلام آرمان.
میخوای حالا میدونم تو معرفیش کردی گفتی دوستمون و اینا، میخوای نیوشا خودت یه معرفی کوچولو بکن، حالا نمیخواد زیادم خیلی اطلاعات خیلی چیزی بدی ولی خودتو معرفی کنی بد نمیشه.
نیوشا هستم من، چون که این پادکست، این قسمت از برنامه راجع به مهاجرته، میخوام از اول بگم که من خب 13 سالم بوده مهاجرت کردم آمریکا، با خانواده اومدم ولی خب حرف خانواده میتونم بگم، با مادرم و خواهرم مهاجرت کردیم و همین دیگه.
خیلی هم خوب. خب من و نیوشا یه مدت با هم دیگه هم کلاس بودیم که خیلی تجربه خیلی خوبی بود، ولی من یه چیزی میخواستم بگم که ما تو پیجمون یه نیوشا یه چیزی گذاشته بودیم، یه دونه استوری گذاشته بودیم که حالا هر کسی سوال راجع مهاجرت داره بپرسه و ما ستایی بتونیم راجعش گپ بزنیم. خیلی ها سوال پرسیده بودن ولی ما چند تاشون انتخاب کردیم چون که وقت پادکست چیز نمی کنه.
یاری نمی کنه.
دقیقاً وقت پادکست یاری نمی کنه که بخوایم به همه سوالا جواب بدیم. واسه همین ما چند تا از مهمترینشو که به نظر خودمون مهمترین بوده انتخاب کردیم که راجبش حرف بزنیم. اولین سوالو میخوام بپرسم نیوشا. یکی پرسیده بود که
آره من وسط سوالت پریدم. این سوالی که داریم میکنیم ما از حالا از نیوشا سوال نمیکنیم، یعنی من میخوام نظر هممونو بدیم که حالا ما نمیخوایم نیوشا رو بذاریم توی کار انجام شد و مثلا انگار که داره سخنرانی میکنه، ولی خواستیم یه گپ خودمونی و یه بحث ببینیم اصلا کلا نظراتو هممون چیه، هم من هم نیلوفر.
آره دقیقا من موافقم باهات. خب سوال اول رو من میخوام بپرسم بچه ها. فکر کنیم همه راجبش. این که یکی پرسیده بود که زبان، حالا نه فقط زبان انگلیسی، زبان اون کشوری که میخوایم بهش مهاجرت کنیم و چی کار کنیم، باید از اون اول یعنی از قبلش بلد باشیم زبانو یا بریم اونجا اوکی میشه؟ حالا میخوای هر کدوم تجربه‌مون رو بگیم.
خب من شروع میکنم. من اولش که اومده بودم خب زبان زیر خط فقر، هیچی. بعد اومدم اینجا اول از های اسکول شروع کردم، رفتم های اسکول. خب چون زبان بلد نبودم، یه کلاسای ELD بود، من خب تو اون کلاسا گذاشته بودن، ولی خب هم اون کمک کرد که زبانم خوب شه، همین که تو محیط بودم، تو محیط های اسکول که بودم خب مثلا دوست پیدا کردم، چه میدونم سر میز لانچ مثلا میرفتم و بچه ها میشستم شروع میکردیم حرف زدن. اولش خب نه من میفهمیدم نه خب اونا میتونستن زبان من رو بفهمن 100%. واسه همین شروع کردم هر جوری که شده منظورم رو بهشون برسونم، یا اونا هم همینطور، اونا هم سعی کردن هر جوری که شده منظور خودشون رو به من برسونن. همین باعث شد که خب کم کم زبانم راه افتاد، کم کم دوست پیدا کردم، دورم شلوغ شد. واسه همین خب به نظر من واسه زبان یاد گرفتن تو محیط باید باشی. هر چقدرم خب من ایران میرفتم زبان، من خیلی از دوستان میبینم که تو ایران رفتن، ولی خب اینجا 100% فرق میکنه، کاملا فرق میکنه تو محیط باشی.
آره من این حرفشو قبول دارم. مثلا اون زبانی که ما تو ایران یاد میگرفتیم یا حالا هر جایی که بودیم، اون زبان اون کشور که مثلا میخواستیم ما مهاجرت کنیم بهش، اون زبانشون اگه یاد میگرفتیم یکم، من به شخصه تجربه‌ای که داشتم مثلا کاملا فرق میکنه تا اون موقعی که تو میای تو اون محیط هستی و بخوای اون زبون رو صحبت کنی، اصلا کلا کاملا با هم فرق داره. ولی خب آره، نظر من اینه که هیچ ضرری نداره که مثلا آدم یه بک‌گراندی داشته باشه تو اون زبان، حالا هر زبانی که میخواد باشه، انگلیسی میخواد باشه یا اروپا میخوای بری، چون هم آلمانی میخوای یاد بگیری، یه بک‌گراندی داشته باشی هیچ ضرری نداره. موقعی که مخصوصا اگه سنت کمه میخوای یهو وارد مثلا مدرسه ای بشی، یه جامعه کوچیکیه، و همونجوری که نیوشا گفت خود مدرسه خودش خیلی کمک میکنه. به هر حال مثلا آدم یه بک‌گراندی داشته باشه بد نیستش.
آره منم کاملا موافقم. خب من خودم یه ذره سنم از هم نیوشا هم آرمان بالاتر بود که اومدم، نتونستم از های اسکول شروع کنم، من از دانشگاه شروع کردم. ولی خب به نظر منم اگه آدم یه پیش زمینه خیلی کوچیک داشته باشه، تنها پوینت مثبتش اینه که زیاد تو ذوقت نمیخوره بیای اینجا. ولی خب از اونورم اگه بخوای بهش نگاه کنی، یه نکته مثبتش اینه که آمریکا، چون اون اول برنامه هم گفتیم مهاجرپذیرترین، فکر کنم کلمه ساختم، مهاجرپذیرترین کشوره و هیچ کس اینجا انگاری مثلا زمین خودش نیست، کشور خودش نیست، همه سعی میکنن که با همدیگه کنار بیان. یعنی حتی اگه تو زبان بلد نباشی، اینجا کسی نیست که بخواد مسخرت کنه، بخنده بهت، بگه ای تو زبان بلد نیستی مثلا. همه سعی میکنن به هم کمک کنن، با همون زبون اشاره همیشه بفهمونن به هم.
برای همه دیگه کاملا عادی شده، انقدر مهاجر زیاده که دیگه برشون عادیه که زبان بلد نباشه، به زبان ایما اشاره به هم دیگه میفهمونه.
آره کاملا، یعنی من با این حرف خیلی موافقم. واسه همین زبون به قول آرمان دونستنش عقب حالا خیلی کم هیچ ضرری نداره، ولی خب همون جوری که بچه ها گفتن، آدم میاد تو محیط اصلا کلا یه چیزای دیگه یاد میگیره، یعنی کلا انگاری اون چیزی هم که قبلا یاد گرفتی فرق داره.
آره ولی یه نکته هم هست که می‌خواستم اشاره کنم، برای کسایی که از طریق دانشگاه یا از طریق حالا هر جوری مثلا تحصیلی میخوان بیان مهاجرت کنن، خیلی از خوب دانشگاه ها اونایی که مثلا حالا اپلیکیشنشون جدا از تست تافلی یا هر تست زبان دیگه ای باشه، اونا خب چیزشون، ریکوایرمنتشون، اون چیزی که نیاز داری واسه قبول شدن تو اون دانشگاه، خب نیاز داری که یه زبان خیلی بیشتری یاد بگیری تا اینکه مثلا حالا یه کوچولو مثلا چیزای کانورسیشن های روزانه و اینا. ولی خب آره مثلا کسی که گفتم واسه تحصیل میخوام بیان، اونا یکم بیشتر نیاز دارن، به خاطر اینکه اون اپلیکیشن و اون پروسه‌ای که داره واسه قبول شدن تو دانشگاه، خب یه ذره بیشتر نیازه که آدم زبان اون کشور بلد باشه.
آره من کاملا موافقم، به خاطر اینکه اصلا کلا آدم وقتی میخواد وارد دانشگاه بشه کلا یه ذره زبان تخصصی تر باید بلد باشه، مخصوصا اگه میخوای از مثلا لیول های بالاتر مثلا کارشناسی یا کارشناسی ارشد شروع کنی یه ذره باید زبانت پیشرفته تر باشه. خب یه سوال دیگه که خیلی ها پرسیده بودن، یعنی فکر کنم 90% سوال این بود، نوشته بودن که با مهاجرت و دلتنگیاش چه کنیم؟ مهاجرت و دلتنگیش، من احساس میکنم که مهاجرت اصلا کلن یه بخش 90%ش دلتنگیه، یعنی تو کاری نمیتونی بکنی، هست باهات میکشونی همه جا اون دلتنگی رو،
باید قصه بخوریم دیگه.
باید بشینی آهنگ ابی بذاری، غمگی، ناراحت، گریه کنی.
دقیقا.
نه حالا واقعا نوشته بودن که با مهاجرت و دلتنگیاش چه کنیم؟ بچه چی کار کنن با مهاجرت؟
بلیت بگیریم بریم ایران؟
الان که پرواز نیست بکنم باید شنا کنیم تا ایران.
دقیقا.
ولی به نظر من دلتنگی کلن یه بخشی، حالا جدا از این چیزایی که ما فان و جوک گفتیم، دلتنگی یه بخش خیلی بزرگی از مهاجرت، یعنی یه کسی که قبول میکنه مهاجرت کنه یا حالا سرزمین مادریشو بخواد ترک کنه بره یه کشور دیگه، به نظر من باید اول از همه چی با این مسئله دلتنگی کنار بیاد، یعنی بدون این بخشی از زندگیشه و هست، تو هر چقدرم تو اون کشوری که میخوای بری بمونی، زندگی کنی، دوست پیدا کنی، این دلتنگی با توه و هیچ کارش هم نمیشه کرد به جز اینکه سر خودتو، به نظر من سر خودتو گرم کنی. حالا اون میتونه کلاس رفتن باشه، سر کار رفتن باشه، چه میدونم هنگ اوت کنی با دوستات، این کارا رو بکنی تا سرت گرم باشه، باز انگار اون دلتنگی کمتر میاد سراغت، کمتر میگه منم اینجا هم، منم هستم. مثلا این تجربه خود منه، من خودم شخصا هر وقت دلتنگ میشم یا مثلا برهادرم برای عزیزام تو ایران تنگ میشه، سر خودم رو سری گرم میکنم، حالا یا میرم فیلم میبینم یا میشینم کتاب میخونم، با دوستم حرف میزنم. بچه شما چی کار میکنین؟
من راستش رو بخوای چون از سن خیلی کم اومدم اینجا، من 13 سالم بود، میتونم بگم اونقدر دلتنگ نبودم، فقط دلتنگ یه نفر بودم که اون پدرم بود. خب من پدرم رو 4 سال اومده بودم اینجا ندیده بودمش، خیلی دلتنگ پدرم بودم، خیلی خب سعی کردم بخوام برم ایران یا مثلا پدرم بیاد اینجا، ولی خب نمیشد، یه سری مشکلات بود که خب نمیشد دیگه، فقط دلتنگیه میموند. ولی سعی میکردم باش کنار بیام، درس با درس میرفتم مدرسه، اون موقع های سکول میرفتم، رفتم سر کار یه مدت، با دوستام زیاد هنگ اوت میکردم، ولی خب به نظر من هیچ چیزی نمیتونه جای دلتنگی رو بگیره، یعنی هیچ چیزی نمیتونه یه کاری کنه که اون دلتنگی رو فراموش کنی، ولی خب سرتو گرم کنی خیلی کمکت میکنه.
آره منم این حرفش قبول دارم. خب منم همون دوربر همون سن بودم که مثلا همون 13-14 سالگی بود که اومدم آمریکا. بیشتر آدم باید چیز کنه به نظر من، به قول خودمون قبول کنه. میدونی چی میگم؟ دلتنگی رو اگر مثلا قبول کنی و باهاش کنار بیای بهتر از اینه که تا اینکه سر خودتو گرم کنی، مثلا اونو هی به قول خودمون هی هولش بدی کنار، تا اینکه مثلا بیاری و دلتنگی رو مثلا جزء لایف استایلت بکنی و مثلا بگی که اوکی این یه چیزی از یه قطعه ای از زندگی منه که من باید باش کنار بیام حتما. حالا کارهای خیلی مختلفی هست که میشه اینجوری مثلا با دلتنگی کنار اومد. خب خدا رو شکر ما توی دنیای هستیم که تو هر دقیقه میتونی گوشی رو ورداری مثلا با عزیزات تو ایران یا هر جای دنیا مثلا ویدیو کال بکنی، فیس تایم بکنی، هر کاری بکنی، همیشه آدم میتونه کانکتد باشه. ولی گفتم دیگه اگه بتونیم ما اونو اون دلتنگی رو قبول کنیم و مثلا راش بدیم تو زندگیمون، این خیلی قدم خیلی خوبیه واسه جلو رفتن و موفق شدن تو کشورهای دیگه.
خطاب به چیزی که آرمان گفت دلتنگی و لایف استایل خودتون نکنید، هیچ وقت این کار نکنید. از تجربه شخصی میگم، من یه مدت کالج نمی رفتم که بتونم برم ایران دوستامو ببینم. هیچ وقت این کار نکنین. الان از همسنام خیلی عقب افتادم، چون که خب اوکی درس نمی خوندم، همه فکر و ذکرم این بود که اوکی من فلان تاریخ بلیت ایران دارم و پا میشم میرم ایران دیگه، سه ماه هم تابستون ایرانم، عشق و حال. هیچ وقت دلتنگی و لایف استایلتون نکنین که مثلا اوکی من دلم تنگ شده از درس و کار فرار کنم پاشم برم ایران که مثلا فان داشته باشم. از زندگی واقعیتون خیلی عقب میافتید. سعی کنین باش مبارزه کنید.
آره دقیقا منم همین چیزی که نیوشا داشت میگفتم دقیقا همین پوینت رو میخواستم بگم. من خودم اون اوایلی که اومده بودم یعنی این واقعیت شاید مثلا رفته بودم عکسایی که حالا تو ایران با دوستام گرفته بودم و همه رو پرینت کرده بودم میشستم اونا رو نگاه میکردم بعد مثلا گریه میکردم که من میخوام برم ایران من خیلی دلم تنگ شده و اینا. اون دلتنگی هنوز باهامه ولی آدم انگار به یه پوینتی میرسه که به قول تو میبینه که داری از زندگی عقب میافتی، یعنی نمیشه، اصلا نمیشه اینجوری زندگی کنی چون افسرده میشی و از زندگی عقب میافتی. به نظر من هر آدمی حالا تا به اون پوینت نرسه، حالا امکان داره برای یکی یه سال باشه، مثلا برای خود من یه سال بود اون پوینته، بعد یهو رسیدم به اون جایی که اوکی نیلوفر دیگه بس، دیگه باید زندگی تو بکنی، دیگه باید بری سر کار، باید بری کالج، باید بری درس بخونی. بعد امکان داره مال یکی 6 ماه باشه، مال یکی 2 سال باشه، ولی به هر حال آدم میرسه به اون پوینته که اوکی دیگه بس، دلتنگی جزوی از مهاجرت و باید کنار بیای باهاش.
من این پوینت رو به نیلوفر یاد دادم. فرق ازم متذکرشم.
آره دقیقا نیوشا خیلی تو کنار اومدم با دلتنگی های مهاجرت و اینا واقعا خیلی به من کمک کرد. یعنی یه تایمی بود که من واقعا فکرم داشتم افسرده می شدم ولی خب خدا رو شکر خیلی بهم کمک کرد و کار کرد که من بتونم کنار بیام باهاش و به قول خودم اون لایف استایلش نکنم اون دلتنگی رو. خب بچه بحثی ذره ناراحت کننده شد، من دوباره دلم تنگ شد.
بحثو عوض کنی.
آره یه سوال دیگه، یک سوال دیگه اینه که آدم تو آمریکا یا حالا کشوری که بهش مهاجرت میکنه احساس غریبی و تنهایی میکنه یا نه؟ اینم یه چند نفر پرسیده بودن.
خیلی زیاد.
همون احساس غربتی که میگن. واقعا میگیره آدم و من خودم تجربه شد تا همون یه سال اول داشتم. قشنگ میگفتن غربت مخصوصا دم غروبا اصلا آدم میخواد دیوونه بشه.
وای وای وای.
آره واقعا آدم خواهد دیوونه شه اون احساس غربت رو خب داره. به نظر من هر جایی میری چون تو از اون سرزمین مادری دور شدی اون غربت رو داری دیگه، هیچ جایی رو نمیشناسی، نمیدونی از کدوم سوپرمارکت بری خرید کنی، خیابونا رو بلد نیستی، اصلا آدم غمش میگیره. نه آرمان؟
آره خب بازم میتونیم برگردیم به اون دلتنگی اونه که گفتیم. این غربت خب چیز خیلی سنگینیه واسه خیلی یا خیلی اصلا طاقتشو ندارن. من خیلی ها رو میشناسم که حتی به خاطر این غربت و این دلتنگی خودمون که داریم میگیم حتی شده که بعد یک سال و نیم برگشتن رفتن ایران. این چیز خیلی مهمیه. ولی به نظر من خب من تجربه شخصی من هیچ وقت اونجوری که مثلا شما میگید دلتنگی و مثلا غربت و اینا رو من خب تو بچگی زیاد حس نکردم، ولی الان مثلا یه 4 سالی هستش که من میگم خب چی میشد مثلا اگه من تو ایران الان زندگی میکردم. خیلی شروع کردم به مقایسه کردن که بازم یه جورایی تقریبا این قرب چیز میمونه دیگه، مثلا احساس غریبی کردن که مثلا چه میدونم داری خودتو مقایسه میکنی این سیچویشن تو با چی میشد اگه من الان تو کشور خودم بودم.
اتفاقا خوب شد گفتی مقایسه. دقیقا یکی از فالوورزامون تو اینستاگرام پرسیده بود که زندگیتونو حالا نمیدونستن که ما مثلا چند وقت اومدیم و اینا، ولی نوشته بودن که شده تا حالا زندگیتونو بخواییم مقایسه کنین که اگه ایران میبودین الان داشتین چی کار میکردین و کجا بودین، شده یا نه؟
آره خب خیلی پیش اومده، مخصوصا وقتی اولش میای خب تو غربتی ساعت گوشت نگاه میکنی میگه ای ایران فلان ساعت، الان دوستای من فلان کافه این کار رو دارم میکنن، من نشستم تو خونه دارم به ساعت گوشیم نگاه میکنم.
بر منم خیلی پیش اومده، من خودم مثلا فکر میکردم آره من اگه الان ایران بودم تا الان فلان کار رو کرده بودم، تو کاری که داشتم میکردم مثلا پروموشن گرفته بودم، رفته بودم رده بالاتر، فلان مدرک رو داشتم. ولی خب این به نظر من خیلی طبیعیه چون مخصوصا اونجایی که انسان خیلی کمالگراه و دوست داره همیشه به بالاترین ها دست پیدا کنه، یک سره در حال مقایسه کردنه دیگه که اگه این بود این میشد، این بود فلان میشد و اینا. خب خیلی سوالای مختلف دیگه ای بود، ولی خب من چند تاشو خلاصه کردم، یعنی مهمتریناشو پرسیدم، به خاطر اینکه یه سری سوالای دیگه پرسیده بودن که خرجش چقدر شد، وکیل گرفته بودین نگرفته بودین. خب اینا یه سری سوالایی میشه که واقعا در حد سواد ما شاید نباشه که بخوام جواب بدم، بخاطر این خیلی سوال شخصیه و خب هر کیسی نسبت به کیس دیگه فرق داره. حالا اینکه چقدر پول مهاجرت شده، وکیل خوب میشناسین نمیشناسین، اینا یه سری سوالی بود که یعنی واقعیتش ما نمیتونستیم جواب بدیم چون اطلاعات درستی تو این زمینه نداریم و نمیخواستیم بیشتر شما رو گمراه کنیم یا گیج بکنیم. چیزی میخوای بگم؟
آره میخواستم بگم، یکی پرسیده بود که حالا نمیدونم، یکی دو نفر پرسیده بودن که راحت ترین طور، حالا نمیدونم کلمش چی، راحت ترین
روش
اومدن مثلا به آمریکا یا مهاجرت کردن چیه. حالا ما نیلوفرم گفت ما نمیتونیم اینو جواب بدیم، حالا در سطح سواد و دانش ما نیست، ولی خب ازدواج دیگه، یکی رو بگیرید پاشید اون کشوری که میخواید برید، حالا کانادا، آمریکا، هر جای هست، راحت ترینش اینه که ازدواج کنید. یکی از سخت تریناش هم که خب کاراوری بهش میگن فکر کنم، آنترپرنورشپ، که برید تو آره که مثلا ترینی. آره من میدونم مثلا کانادا تو حداقل باید $300,000 ارزش داشته باشی، مثلا کش داشته باشی، پول داشته باشی تو حسابت، $100,000 هم مثلا باید حتما سرمایه گذاری کنی تو اون کشور. خب این اگه کسی واقعا پولش رو داره، این یکی از آسون ترین روش هاشه، ولی واسه کسی که مثلا حالا ما داریم میگیم همسن و سالای ما که میخوان مهاجرت کنن جای دیگه واسه درس و زندگی بهتر، به نظر من ازدواج کنید، خیال خودتون راحت کنید.
یه روش کاملا 100% تضمینی برای مهاجرت. خب من یه نکته یادم اومد بگم، اینکه ما اول برنامه سه تا از پر کشوره که خیلی مهاجر پذیرن و معرفی کردیم، یعنی گفتیم، ولی یه نکته خیلی جالب من یهو یادم اومد، یه کشوری که خیلی کم مهاجر قبول میکنه کشور اماراته. شما حتی اگه تو امارات بچه‌تون به دنیا بیاد، مثل آمریکا نیستش که مثلا حالا به بچه‌تون همون آن بخواد سیتیزنشیپی بده، پاسپورت آمریکا بده. تو دبی یا همون کشور امارات اگه بچه‌تون به دنیا بیاد، بچه‌تون سیتیزن امارات نمیشه و اون کشوری که شما سیتیزنش هستین و بچه‌تون هم سیتیزن همون کشور میشه. گفتم اینم یه نکته بود که یهو یادم اومد الان گفتم بگم، به خاطر اینکه من خودم خیلی کشور امارات رو دوست دارم و خیلی زیاد راجبش اطلاعات دارم. من یه دونه سوال از نیوشا دارم، نمیخوام خیلی این اپیزود رو طولانی کنم که کسایی که الان دارم ما رو میشنم من میخوام خسته بشن. برای کسایی که دارن گوش میدن الان و نمیدونن، نیوشا دوتا جا کار میکنه، یعنی دوتا جاب داره و
دوتا شغل داره منظورشه.
آره دوتا شغل داره و اینکه خب اینجا توی آمریکا همسن و سالای ما، یعنی همون کسایی که از 18 سالگی حالا تا 20 سالگی و اینا کار کردن، خیلی چیز طبیعیه. یعنی تو اگه دانشجو باشی و کار نکنی، چپ بهت نگاه میکنم، میگن ای تو چرا کار نمیکنی، چرا کار نداری، پس پول تو از کجا داری میاری. حالا برعکس ایران که اصلا اگه بری سر کار میگن او اگه بابات بهت پول نمیده چرا داری میری سر کار اینا، اینجا کاملا برعکسه. این همون یکی از تفاوت فرهنگایی که همه چی برعکس اینجا یه جورایی. اینجا نیوشا دوتا شغل داره و من یک سوالی که میخوام ازت بپرسم این که چجوری این دوتا شغل رو با هم دیگه به قول خودمون هندل میکنی، چجوری میتونی زندگی تو بر اساس دوتا شغل جلو ببری، مثلا اون فان. حالا خیلی هم شاید سوال خیلی ها باشه، سوال خودم هم هست، چجوری فان و اون هنگ اوت کردن با دوستاتم در کنار دوتا شغل داره، چون کار راحتی نیست. یکی تو همسن و سالای ما خیلی ها یه دونه شغلش هم ندارن، حالا تو دوتا داری، میخوام بدونم که چجوری این دوتا رو با هم دیگه هندل میکنی.
من تایم منیجمنت نمیگم قویه.
آره واقعا.
ولی خب من یکی از شغلامو تو طول هفته دارم، یکی از شغلامو فقط واسه ویکند دارم آخر هفته، واسه همین خب مثلا شغلی که تو هفته دارم من از صبح شروع میشه، از صبح من میرم سر کار معمولا تا ساعت 6-7، 6 7 دیگه میام خونه یا درسی دارم درسمو انجام میدم، درس میخونم یا مثلا با دوستام هنگ اوت میکنم، چون که اونقدر اینجوری نیستم که من از این آدمام که یه کاریو بخوام انجام بدم بعدش یه کار دیگر شروع کنم دوباره انرژی میاد از اول، دوباره پر انرژی میشم. واسه همین نمیرم بیرون کسلم، نه سر کارم کسلم. بعد ویکندام که خب اینجا هیچکی اون به اون صورت توی طول هفته مثلا هنگ اوت نمیکنه با دوستاش، چون که میگن که خب مثلا ما درس داریم ما کار داریم، ولی من ویکندام معمولا از صبح میرم بیرون، از صبح میرم سر کار، ببخشید، از صبح میرم سر کار تا غروب. بعد غروب دیگه خب آمریکا مثلا با بچه‌ها میریم کلاب، جایی هستن که بازن، خب سعی میکنم خودم رو سرگرم کنم.
آفرین، خیلی خوبه. یعنی واقعا این یه پوینت مثبتی بود که من میخوام حالا به همسن و ساله خودمون، چه توی خارج از کشور که دارن به ما گوش میدن، چه توی ایران، بگم که چیز نشدنی نیست. یعنی واقعا خیلی از ماها شاید همون یه دونه کارم نداشته باشیم، ولی چیز نشدنی نیستش که بگیم او دو تا کار، پس فانمون چی میشه، پس که به بقیه کارامون برسیم. چون که همونجوری که نیوشا گفت، یکی دیگه از تفاوت فرهنگی که حالا ایران و آمریکا یا حالا کشورهای دیگه با ایران دارن اینه که واقعا اینجا تو طول هفته ما هیچ پارتی و مهمونی اینا نمیبینیم. یعنی واقعا تو طول هفته همه سرشون تو کار خودشونه و تمام این برنامه های اضافی و حالا مهمونی کردن و اینا میمونه برای آخر هفته. نه آرمان؟
آره، نه منم قبول دارم این حرف نیوشا رو که مثلا اینجا مثلا در طول هفته خیلی ها همدیگر نمیبینن یا زیاد تایم با هم نمیذارن مثلا دوستا، به خاطر اینکه خب اون گروه دوستا و اون آدمایی که دور و برت هستن بیشتریاشون این خودتن. یعنی صبح تا بعد از ظهر مثلا میرن کار میکنن، بعد از ظهرشون میخوان حالا یا ریلکس بکنن یا به قول نیوشا به درساشون برسن، هر کار دیگه ای که دارن به غیر از کار کردنشون. ولی آره ببین، تو آمریکا اصلا این کار کردن یه جنبه خیلی خوبی داره. میدونی چی میگم؟ مثلا خیلی از کمپانیا تو آمریکا از مثلا کسی که میخوان استخدام کنن از سن 15 سالگی استخدامشون میکنن. من خودم مثلا اولین شغلی که داشتم تو آمریکا، مثلا بچه بودم تو دبیرستان، من 15 و نیم سالم بود که تو رستوران شروع کردم کار کردن، 16 سالم هم نشده بود. ولی خب مثلا کار کردن خیلی چیزا بهت یاد میده. حالا اون چیزایی که یاد میگیری و میتونی تو کارهای بعدیت مثلا استفاده کنی، تو زندگی شخصی میتونی استفاده بکنی، یا اون آدمایی که دور و برشون هستی همشون همسن و سال تو نیستن، اون محیط کاری از خیلی ها میتونی مثلا چه میدونم چیز میز یاد بگیری، چه میگن اون کلمش چی، مثلا نصیحت بهت میکنن، یه پوینت هایی میدن که خیلی راحت میتونی استفاده کنی ازشون.
یه چیزی که آرمان بهش اشاره کردین که از 15 سالگی و نیم داشته کار میکرده، یه چیز خیلی خوبی هم که هست، یه نکته اینه که کسی که میخواد از سن کم شروع کنه کار کردن باید از های اسکولش اجازه بگیره. اگه نمره هاش خوب باشه، اگه مثلا اون کار به درسش صدمه نزنه، بهش اجازه میدن که کار کنن. خب یکی از نکته‌های خیلی مثبت اینجاست.
خیلی من نمیدونستم اینو، خیلی چیز نکته خوبیه، چون به قول تو یکی که مثلا از درس فراریه حالا بخواد بره کار کنه بخواد اینکه درس نخونه، خب اصلا جور در نمیاد.
نه اونجوری اصلا بهش اجازه نمیدن.
آره دقیقاً. خب بچه‌ها، به خاطر اینکه این اپیزود خیلی طولانی نشه و شنونده خسته نشه، من آخرین سوالی که از شما دوتا دارم خودم هم بهش جواب میدم اینه که یکی از تجربه هایی که از مهاجرت یاد گرفتین، حالا هر چیزی که بوده، و یه دونه تفاوت فرهنگی حالا ایران با آمریکا، خب به خاطر اینکه کشور مادری ما ایران بوده، یکی از تفاوت فرهنگیشو بگین. خب من یه پرانتز اینجا وا کنم که تفاوت فرهنگی خیلیه، یعنی زمین تا آسمون این دوتا کشور با همدیگه تفاوت فرهنگی دارن، حالا هر چیزی که بخوایم فکرشو کنیم. ولی من خودم اگه بخوام بگم، یکی از تجربه‌ای که اینجا یاد گرفتم این بود که واقعا یاد گرفتم که چجوری مستقل باشم، چجوری بتونم رو پای خودم وایسم، حالا چه از نظر درسی چه از نظر کاری. من خب هم درس و هم کار و دوتاشو تو ایرانم تجربهشو دارم، یعنی داشتم، واسه همین وقتی اومدم اینجا انگاری اون راه درست رو یاد گرفتم که چجوری آدم میتونه مستقل باشه، واقعا چجوری میتونی حساب کتاب پولتو داشته باشی. این یکی از تجربه‌ای بود که من واقعا خیلی هم واسش خوشحالم، یعنی خیلی خیلی خوشحالم که همچین تجربه رو دارم. تفاوت فرهنگی اگه بخوایم بهش اشاره کنم، یکیش اینه که خب خیلی هست، یکیش اینه که نگاه به زنه، یعنی جوری که اینجا به یه زن نگاه میکنن اونجوری نیست که خب تو زنی خیلی از کارا رو نمیتونی انجام بدی، تو زنی نمیتونی مثلا توی چه میدونم توی یه فروشگاه بخوای صندوقدار باشی، تو زنی پس نمیتونی بیای این چیزای سنگین رو بلند کنی بخوای قفسه ها رو بچینی. نه اینجوری نیست، واقعا زنا پا با پای مردا کار میکنن و هیچ نگاهی به عنوان نگاهی که او تو زنی داری این کارو میکنی، تو زنی مثلا تا یک شب داری بیرون کار میکنی، همچین چیزی نیست. اتفاقا خیلی هم چی میگن تشویقشون میکنن، میگن آفرین مثلا شما زنی داری نون میبری خونت کار میکنی بچه تو میفرستی کالج. و این یکی از تفاوت فرهنگی، خب متاسفانه همچین چیزی رو ما تو ایران نداریم.
راجع به تفاوت فرهنگی بخوام بگم، خب ما تو ایران کسی رو نداریم که مثلا دوتا دوست بخوام با هم دیگه رومیت شن، مثلا یه سه خیلی بدی میدونن، یا مثلا میگن خب خوابگاه هست میخوام برم مثلا دانشگاه با هم دیگه برن تو خوابگاه. اصلا خوابگاه هم بعضی جاها تو ایران مثلا تو خیلی پدر ها اجازه نمیدن، ولی اینجا خب اصلا 18 سالگی اصلا میگن برید برید سر خونه زندگیتون، خودتون مستقل شید، خودتون خونه اجاره کنین، خودتون خرج خونه زندگیتون رو بدین. و از اون یکی سایدم من مستقل بودن رو میگم، چون که من هیچ وقت خودم رو نمیدیدم آدمی باشم که بخوام دوتا جاب کار کنم، درس بخونم، تفریح هم داشته باشم. من خودم به شخص خیلی آدم تنبلیم، از اینایی بودم که صبح تا شب جلو نتفلیکس داشتم بستنی میخوردم و فیلم هم میدیدم. ولی خب
خیلی خوبه که این ما هم میخوام از اینا.
بعد یه مدت خیلی بورین میشم. من بعد یه مدت به این نتیجه رسیدم خب مثلا پوینتش چیه، الان میرم دوتا جاب دارم نسبت به همسنام، واقعا میبینم که مثلا من اگه تو ایران بودم یه همچین پیشرفتی نمی کردم. درسمو میخونم، کارمو دارم، خرجمو خودم میدم، همه چیم خب مستقل شده. من اینو خب خیلی دوست دارم به شخصه راجع به خودم.
اوکی، خب این نکته خیلی خوبیه که اشاره کردی، همین مستقل بودن و همین مثلا تنها زندگی کردن و یا این چیزی که الان نیوشا گفتش. من اگه بخوام رو همون یکم بیشتر توضیح بدم، خب من از مثلا از چند سالگی، الان 20 خورده سالم، الان حدود 6 7 سالی است که خودم تنهایی زندگی میکنم بدون مام بابام تو خونه. و توی آمریکا خب به این مسئله خیلی راحت، مثلا واسه پدر مادر خیلی راحت هضم میشه، یا اصلا خودشون کمک میکنن که جا پیدا کنی، یا مثلا کسی که 18 سالش میشه وارد دانشگاه میشه کمکش میکنن که اصلا وسایل جمع کنه که بره اصلا واسه خودش تو اون دانشگاه، تو خوابگاهی یا حالا هر جا که شده تو اون شهری که میخواد دانشگاه بره، خودش رو پای خودش مثلا حالا تنها یا با رومیتی با هم اتاقی چیزی زندگی کنه. این خودش خیلی تو آمریکا چیز خیلی نرمالیه، حالا تو آمریکا نه، تو خیلی کشور دنیا چیز خیلی نرمالیه.
بعد تو ایران میگن پسر خونه مجرد داره.
آره اصلا خیلی بد بهش نگاه میکنن، مثلا میگن که این مثلا داره چی کار میکنه که چرا داره تنها زندگی میکنه، یا چه خبره، مثلا چه کار بدی داره میکنه، مثلا چیه که تو خونه مثلا نمیتونه انجام بده، یا چرا مثلا چه میدونم خونه رو با مامان بابا ول کنه بره یه جای دیگه تنها زندگی کنه. یه نگاه خیلی بدی بهش میکنن.
یه طرف دیگه هم میتونم بگم ببین چیکار کنه مامان بابا انداختنش بیرون.
آره اصلا هر جوری که نگاه کنه نگاه منفیه بهش، ولی تو خیلی از کشورها میگم دیگه یه نگاه خیلی مثبتی بهش دارن، یه نگاهی مثلا از لحاظ بزرگ شدن و رشد اجتماعی بهش نگاه میکنن. بعد سوال دومت چی بود؟
سوال دومم یکی از تفاوت‌های فرهنگی ایران و آمریکا.
اینو گفتم الان دیگه فکر کنم.
خب پس یکی از تجربه هاتو بگو.
خب تجربه منم همین میتونه باشه.
من فکر کنم تو دوتاشو با هم تو یه دونه چیز جواب دادی، تو یه دونه جواب دادی، چون که هر دوتاش انگار جواب دوتا سوالا بود.
آره من یکم زنگ بازی در آوردم، خواستم دوتا رو با هم جواب بدم. ولی سوال خیلی خوبی بود، چون خیلی از بیرون از مثلا حالا آمریکا، کانادا یا هر کشوری نمیتونن اون چی میگن تفاوتهای اجتماعی رو ببینن تا اینکه خودم خودش تو اون اجتماع باشه نمیتونه اینا تشخیص بده.
آره دقیقا. بعد آخرین نکته‌ای که واقعا من میخوام بهش اشاره کنم، هی من میگم آخری سوال، آخرین نکته، ولی قول میدم این دیگه واقعا آخریش باشه، این که همیشه اسم حالا کشوری که آدم میخواد بهش مهاجرت کنه، حالا کانادا، آمریکا، استرالیا، هر جایی که بخواد بهش مهاجرت کنه، اروپا، همیشه اسمش بزرگه و حالا بقیه آدم ها فکر میکنن که چه خبره، یعنی هیچ کس فکر نمیکنه که بابا مثلا ما که مهاجرت کردیم آمریکا، ما طول هفته ما نمیتونیم مهمونی بریم، یا نه که نتونیم بریم، ولی خب انقدر همه درگیر کار و درس و مشغله کاری خودشونن، کسی نیست که بخواد مثلا بگه اوکی امروز سه شنبه است، بیان خونه من مثلا دوره همی، حالا مهمونی، همه این کاراشونو میذارن برای ویکند. ولی خب مردم تو ایران فکر میکنن نه، یه کسی که حالا مهاجرت میکنه 24 توی مهمونیه، بهترین ماشینا زیر پاشه، نمیخواد اصلا بره سر کار، داره پول خرج میکنه همینجوری. ولی خب واقعیت اینه که تا آدم تو موقعیتش قرار نگیره واقعا درک نمیکنه. ولی خب خیلی واقعا زندگی توی حالا یه کشور غربت خیلی سخته و واقعا یه تلاش خیلی زیادی میخواد که آدم بتونه با اون جامعه، با اون اجتماعی که رفته توش بخواد قاطی بشه و بخواد یاد بگیر که چی کار بکنه، مخصوصا اگه همزبون آدم نباشن. خب این آخرین نکته بود که من میخواستم بگم، قول دادم، و مرسی از این که تا اینجا به تاکسیو گوش دادین، واقعا ممنون. مرسی که پیج ما رو دنبال میکنین، تو چنل تلگرام ما عضوین، و اگه هم نمیدونین پیج ما تاکسیو پادکست تو اینستاگرامه، و اونجا که برین ما توی بایومون لینک جاهایی که میتونین تاکسیو رو گوش بدین و لینک چنل تلگرام هم اونجا گذاشتیم. مرسی نیوشا که اومدی، واقعا خیلی خوب بود که باهات گپ زدیم، دوباره مهمون ما باش.
حتماً.
مرسی واقعا گوش دادین تا اینجا به ما، خیلی مواظب خودتون باشین تا اپیزود بعدی، و اینکه میبینیمتون دوباره.
حالا ما که نمیبینیمشون، ولی با قسمت بعدی برمیگردیم،
صدای ما رو دوباره میشنوین.
نیوشا خواهی خداحافظی کنی؟
بچه ها خیلی فان بود برای من این چیز،
مرسی که اومدی،
بازم خواهش میکنم، ایشالا بازم من رو به عنوان مهمون قبول کنید.
حالا مهمون که نماد، دوستامونو میاریم، تو هم یکی از اون بالای لیست هستی.
مرسی بچه، خدافظ از طرف من،
خدافظ از طرف من،
و خدافظ از طرف من.